تعریف نیستم ولی سپاسگزارم هستم. درود به یکایکتون عزیزان، بامدادتون خوش. همونطور که میدونید سپاسگزارم. من افتخار دارم که اینجا پیش شما، باور کنید. سپاسگزارم ازت. یکی از بزرگترین برکاتی که خداوند به زندگی من داده کشیش شماست، کشیش کامل. و من دلم میخواد شما اینو کاملا کاملا آگاه بدونید که نه فقط شما بلکه سرتاسر جهان، اونهایی که فارسی زبانن و دارن گوش میکنن، برکات بسیاری از شبان شما و همسرش کشش نداره دارن. تعریف و تمجیدی که ازشون میشه واقعا زیباست و من دارم تشویقشون میکنم که بس یعنی بهش قول دادن دو شروع میکنیم دعا کردن که دوباره خدمت تلویزیون شروع کنم، برای اینکه جانهای بسیاری لمس شدن. درود بهتون عزیزان، خوش واقعا سپاس از یکایکتون. امروز میخواستم راجع به درخت انجیر صحبت کنم. این یکی از داستانهای زیباییست که در کتاب مقدس اکثریتمون متوجه نمیشیم داستان چیه. خیلی هم گیج میشن، شک برمیدارن، یعنی چی؟ این چه صحبتی بود که مسیح کرد؟ بیاین از دیدگاه الهیاتی کاملا با درک کامل آنچه که تاریخچه مسیحیت همراه با تاریخچه موسویت، آنچه را که در درخت انجیر مفهوم پیدا میکنه رو سعی کنیم نگاش کنیم و شاید به شکلی با آنچه که لازمه به خودمون ارتباط بدیم. میخواستم از کتاب متی فصل 21 آیه 18 و 19 نگاه کنیم با آنچه که عیسی مسیح انجام داد، که کتاب مقدس میگه صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دید، به طرف آن رفت اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود تو دیگر هرگز ثمری نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد. خیلی عجیب به نظر میرسه، نه؟ مسیح مهربان ما، مسیح وفادار ما، مسیح جان نثار ما وای میسه جلوی درخت، درختی که سبزه، برگ داره، سایه داره، بالاخره به یک شکلی برکتی داره، ولی میگه خوش شد. این داستان چیه؟ برای اینکه درکش بکنیم لازمه به تمامیت کتاب مقدس نگاه کنیم. چرا؟ چون در کتاب مقدس داستان درخت از آغازش در عهد عتیق تا پایان در مکاشفه با درخت در بهشت به شکل سمبولیک وجود داره. حتی عهد عتیق و عهد جدید رو یک درخت به هم وصل میکنه و اون درخت یحیای تعمیددهنده است. من اینکه اگه توجه کرده باشید یحیای تعمیددهنده در آغاز اناجیل و بعد ناپدید میشه، دیگه نه صحبتی ازش هست نه چیزی، برای اینکه نقش او این بود که همچون درختی ریشه در عهد عتیق و ریشه در عهد جدید کی باشه؟ بشارت مسیح رو بده و این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنه و دیگه کارش رو تموم میکنه. ولی تمرکز امروز من بر درخت انجیره، اون چه که الان نگاه کردیم. درخت انجیر که در بسیار در زندگی قوم اسرائیل حائز اهمیت بود، میوش جزء مواد غذایی اصلیشون بود و داستان درخت انجیر از آغاز در کتاب مقدس پس از اینکه خدا درخت معرفت نیک و بد و درخت حیات رو در وسط باغ عدن قرار داد، ما میبینیم که صحبت از درخت انجیره، آشنا میشیم باش، مشهور میشه، ولی کن این شهادت خوبی در موردش نیست، برای اینکه پس از سقوط انسان و ورود گناه اونها خودشون رو با برگ انجیر پوشوندن تا برهنگیشون پوشونده باشه. نگاه میکنیم به پیدایش فصل 3 آیه 7 که میگه همین که آن را خوردند و آنها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند. پس برگ‌های درخت انجیر را با هم دوخته خود را با آن پوشانیدند. اولین باری که با درخت انجیر برخورد میکنیم در آغاز کتاب مقدس. ولی خب میبینین که اینجا ارتباط پیدا نمیکنه به یه چیز زیبا، بلکه در ارتباط با آنچه که ناپسند و در گناه اتفاق میفته. حالا ادامه میدیم که در ادامه این داستان در کتاب مقدس میرسیم به یه زمانی که قوم خدا پس از دوران پادشاهی سلیمان از هم جدا شدن. در قوم خدا شکاف و جدایی افتاد. 10 قوم با هم، اسرائیل در شمال و 2 قوم یهودا و بنیامین در جنوب. قوم خدا از هم جدا شد، شکاف افتاد و در سرزمین موعود مستقر شدند. این در ارمیا فصل 11 آیه 16 که میگه من یک بار اسم آنها را درخت زیتون پر برگ و پر از میوه های زیبا گذاشته بودم، اما اکنون با خروشی مثل رعد برگ های آنان را میسوزانم و شاخه هایشان را قطع میکنم. خداوند قومش رو درخت زیتون ترسیم کرد، تصور کرد، نام برد به زیبایی درخت زیتون. پس این آنچه بود که قوم در خداوند به دست آورده بود، شکوه و جلالی که در خداوند به دست آورده بود. ولی قوم ناسازگار، قوم جدایی طلب و تفکیک شده در چشم پدر، در کلامش، در آنچه که خداوند توصیف میکنه میبینیم که دیگه نگرششون نیست، برای که حالا قوم جدا شده، اسرائیل و یهودا از هم جدا هستن. ارمیا دوباره فصل 24 آیه 1 تا 8 رو نگاه میکنیم. بعد از آن که نبوکدنصر پادشاه بابل، یهویاکین پادشاه یهودا پسر یهویافیم را و همراه رهبران یهودا، صنعتگران و کارگران ماهر به اسارت به بابل برد، خداوند در رویا 2 سبد انجیر را به من نشان داد که در جلوی معبد بزرگ گذاشته شده بود. سبد اول پر از انجیرهای خوب و زودرس بودند، ولی انجیرهای سبد دوم همه خراب و غیر قابل خوردن بودند. آنگاه خداوند به من گفت ای ارمیا چه میبینی؟ جواب دادم انجیر میبینم، انجیرهای خوب بسیار خوبند و انجیرهای بد آنقدر بد هستند که کسی نمیتواند آنها را بخورد. پس از آن خداوند به من گفت از نظر من خداوند خدای اسرائیل کسانی که به بابل برده شده اند مثل این انجیرهای خوب هستند و من با آنها مهربان خواهم بود. توصیف قوم عوض شد. حالا قوم دیگه درخت زیتون نیست، بلکه درخت انجیره. توصیف داره میشه با میوه انجیره. حالا قوم نمای تازه‌ای داره، معرف تازه‌ای داره. در کتاب همین کاملا مشخصه که خداوند میگه من تو رو حالا انجیر میبینم، دیگه زیتون نیستی. مسیح، عیسی مسیح، مثل درخت انجیر رو با مثل باغبان شریر ادامه میده که منظور صحبتش ملایان و فریسیان می باشن که در فصل 21 از آیه 42 تا 45 این توصیف رو می بینیم. آنگاه عیسی به آنان فرمود آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردن اکنون مهمترین سنگ بنا شده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب است. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به غبار مبدل خواهد ساخت. وقتی سران کاهنان و فریسیان مثل‌های او را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند. باز میبینین که خدای ما داره با قوم صحبت میکنه، در ریاکاریش، در متظاهر بودنش، در مذهبی بودنش. که داره نبوتی رو انجام میده که حالا ادامه میدیم. نبوتی رو شروع کرده، داره بهشون میگه که خرد خواهی شد، از تو گرفته خواهد شد. بار دیگه در مثلی در کتاب مقدس عیسی مسیح نبوت نابودی درخت رو میکنه. لوقا فصل 13 آیه 6 تا 9. عیسی برای ایشان این مثل را آورده، گفت مردی در تاکستانی درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت نگاه کن، الان 3 سال است که من میایم و در این درخت دنبال میوه میگردم ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا بی سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد، ارباب این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و گرد کنم، کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، وگر نه دستور بدان را قطع کنم. 3 سال در سال 4 متوجه هستی؟ 3 سال در سال 4 که اگر میوه نداد در سال 4 قطع بشه. عیسی داره راجع به چی صحبت میکنه؟ عیسی مسیح، عیسی مسیح داره راجع به آنچه که خودش 3 سال در جستجو بود. چون اگر آشنا باشید میدونید که در کلمیت این رسم بود که یک مرد به رسمیت نیومده به عنوان بالغ شدنش و به عنوان معلم بودنش تا سن 30 سالگی. و ما میدونیم که مسیح به خاطر این سنت نشکست، بلکه همون کار رو کرد، در سن 30 به خدمت شروع کرد، 3 سال خدمت کرد، در نیمه سال بعد به صلیب کشیده شد. حالا با هم بیشتر راجع به اینو صحبت کنیم. سقوط قوم، یحیی تعمید دهنده هم این رو نبوت میکنه در متی 3:10. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. باز دوباره نبوت درباره قوم. مثل درخت انجیر رو یک بار دیگه میبینیم که عیسی مسیح خودش داره بیان میکنه، این بار در متی فصل 24 از آیه 32 تا 34. از درخت انجیر درسی بیاموزید، هر وقت شاخه های آن جوانه میزند و برگ میآورند، شما میدانید که تابستان نزدیک است. و همان طریق وقتی تمام این چیزها رو میبینید بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود مردمان این نسل نخواهند مرد. نبوت مسیح در آنچه که برای قوم اتفاق خواهد افتاد. میخوام سفرمون رو پایان بدیم و بعد برگردیم که اصلا صحبتمون کجاست و حالا میریم به پایان کتاب مقدس، کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 2، آخرین فصل کتاب مقدس. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می آورد. هر ماه 1 بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می شد. 12 بار 12 قوم حیات دوباره. تصویر رو می بینی؟ این طول کتاب از آغاز تا پایان که می‌بینیم تصویر سمبولیکی درخت اونجا وجود داره. ولی برگردیم، اگه اشکالی نداره برگردیم به آیه متی 21:18-19، چون می‌خوام تمرکزم بذارم رو حرفی که مسیح زد، چون تمام داستان اینه. ما فقط خواستیم تا اندازه‌ای درک بکنیم که چه دلیلی داشت که عیسی مسیح واسه چون درخت انجیر، درختی که به نظر سالم می اومد، سرسبز بود، مرگ داشت و گفت خوش شو ثمره نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه عیسی مسیح می دونست آنچه که سمبل قومه درخت انجیر و آنچه که قوم انجام نداده وفاداری به خداوند، اطاعت از خداوند، قدوس بودن، پاک زندگی کردن، به دنبال نجات جانها بودن، به فکر زندگی بهتر برای انسانها ساختن، بلکه فقط بود. هرچند شاید سایم داشت، حتی شاید این سایش باعث می شد که مسافری که تو راهه از سایش لذت ببره، در زیرش استراحت بکنه، شاید. ولیکن برای دنیا نبود، قوم انتخاب شده بود که معرف خدا باشه. آمین. برای همین شاید برگ سبز داشت، شاید سایه داشت، شاید خنکی داشت در زیر سایش، ولیکن تهی بود از آنچه که لازم بود در رابطه با خداوند باشه. پس عیسی مسیح گفت خوش شو، و بعد جای دیگه میبینیم که با استفاده کردن از اون سمبول داره میگه باغبانی بود، درخت به این شکل در اون تاکستان نگاه شد، دید ثمره‌ای نداره، در طول 3 سال فرصت خواسته شد که در 1 سال دیگه باشه، ولی اگر ادامه داشت، منظورم این که میوه نداشت، سال 4 بریده بشه. مسیح 3 سال خدمت کرد، 3 سال جستجو کرد تا در قوم پیدا بکنه، به جستجوی عاشقان خداوند، متعلقین واقعی خداوند. و مسیح میدونستش که همان درخت بی ثمر در سال 4 بریده خواهد شد تا خودش رو به صلیب بکشه. در سال 4 ثمره نداد، بریده بشه. پس مسیح ما در سال 4 خدمتش، نیمه چهار سال به صلیب کشیده شد، هم به درختی که بریده شد و او رو به صلیب کشیده شد. اینا همش چه ربطی پیدا میکنه به زندگی امروز ما؟ چون مهمش اینه، داستانش رو فهمیدیم، از نظر الهیاتی متوجه هستیم که چرا از آغاز تا پایان انتقال اونها از زیتون به انجیر اتفاق افتاد و چرا عیسی مسیح ایستاد گفت ثمره نداری. همه اینا جالبه، خوبه، از دیدگاه الهیاتی درک بهتری از کتاب مقدس پیدا میکنیم، وقتی میخونیمش درکش میکنیم. ولی این کلام با من و شما داره چی میگه؟ مهم اونه که وقتی که میخونیم به ما چی میگه. آیا امکان این هست که یک روزی عیسی مسیح در برابر من و شما بیسته و بگه خوش شو؟ امکانش هست اگر ثمر نداشته باشه، چون اگر عادله که هست، اگر برابری وجود داره که وجود داره، اگر قدوسه که قدوسه، نمیتونه دوتا معیار داشته باشه. برای کسانی که در او و با قدرت او بی ثمر بودن در یک بعد زمانی و نه برای دیگران. اینجاست که من و شما باید فکر بکنیم، واقعا باید راجع به مسئله فکر بکنیم که چگونه ما پس از به دست آوردن بزرگترین برکت که خود عیسی مسیحه، آمین، همه موافقین، بزرگترین برکت زندگی ما عیسی مسیحه دیگه، به خاطر اون چه چیزهایی رو برای ما در زندگیمون اتفاق افتاد. پیروزی بر گناه، درسته؟ پیروزی بر شیطان، پیروزی بر دنیا، پیروزی بر نفس، به دست آوردن حیات جاودان، به دست آوردن روح القدس. اینا فقط ثمره ایمانه. همه اینا انجام شد برای ما بر حسب ایمان. ولی بیشتر وقتا ایماندار یه اشتباهی بزرگی میکنه. به ویژه من فکر میکنم ما ایرانی‌ها این اشتباه رو میکنیم، چون از آنجایی که هستیم، در اون دنیای ظلمت و تاریکی که هستیم، چون یکی از بزرگترین پیروزی‌های اون دنیای ظلمت و تاریکی چی بود؟ که ترس و وحشت رو به وجود آورده بود و ما با ترس و وحشت زندگی کردیم، با ترس و وحشت خو گرفتیم، با ترس و وحشت و بی‌اعتمادی و شکاک بودن زندگی می‌کنیم. ترس یک کار خیلی بدی انجام میده، و اون چه؟ روح گنگ رو میاره. گنگ هستیم، میبینیم، حس میکنیم، تشخیص میدیم، ولی نمیتونیم تصمیم بگیریم، نمیتونیم انتخاب بکنیم. میفهمیم، میبینیم، نمیتونیم انتخاب بکنیم. چرا؟ چون به خاطر ترس. در گنگی که وجود داره اون احساس زیبای در شباهت خداوند بودن که حق انتخاب از ما ربوده شده است. و به دلیل اینکه حق انتخاب از ما ربوده شده است، ما نمیبینیم خودمون رو جایی که برگردیم بگیم فهمیدم این درک منه، این انتخاب منه، من نه تو مادر جان، و من به راحتی این انتخاب میکنم. با وجودی که همسرم موافق نیستی، ولی من خدا رو پیدا کردم، من خدا رو پیدا کردم، راه میرم. میدونم قبول نداری، میدونم برات سخته، ولی من راه میرم. چرا؟ چون رسیدم به جایی که ارزش خودم رو در او، در انسان بودنم، در فرزند بودنش، در کارهای عظیمی که برام انجام داده به دست آوردم. سوالی دیگه نیست. احتیاج نداره دوباره هی من برم بگم مطمئنم، نیستم، سوسک نشم، این نشم، اون نشم. یادتونه ما همش میترسیدیم ما بود سوسک بشیم. من و شما در مسیح آزاد شدیم، ولی در این حال که آزاد شدیم اسارت ها داریم. این اسارت ها ربطی به عیسی مسیح نداره، این اسارت ها ربطی به کلام مسیح نداره، این اسارت ها ربطی به کشیش، شبان، کلیسا نداره. این ربط داره به آنچه که من با خودم به کلیسای عیسی مسیح میارم، به درون مسیحیت میارم و زیر پوشش او و زیر پوشش شبانی میام قرار میدم. منی که شکاکم، منی که اینک بدبینی بر چشم دارم، منی که اعتماد نمیتونم بکنم، منی که میترسم، منی که مبادا دل ببندم، منی که همیشه من تو کلیسای خودم این توصیف میکنم، میگم من عاشق همتونم، ولی خسته نشدید یه پا بیرون یه پا تو؟ چرا؟ چون به خاطر اون ترس و وحشتی که در ما وجود داره خودمون متوجه نیستیم. تعلقمون هم یه پا بیرون یه پا تو، که اگر خوب بود میام تو، اگر نه میتونم درم. پس به خاطر اون تعلق پیدا نمی کنیم. به خاطر اون به دنبال این هستیم که من ایراد کار رو میتونم کجا پیدا بکنم و این ایراد کار بتونه منو تشویق بکنه که در فرار، در گریز انتخابی بکنم که نباید بکنم. حرفامو درک میکنید عزیزان؟ آیا تجربه یکایک شما هم هست؟ برای اینکه من خودم میدونم سالهای اول تقلای ایمانیم به چه شکل بود. من به کشیشم نمیتونستم اعتماد کنم، به کلیسام نمیتونستم اعتماد کنم، من نمیتونستم حرفایی که زده میشد باور کنم. من همش دنبال این بودم که یه چیزی پیدا کنم بگم این. و برای اینکه اینو واسه تون راحت بکنم، من همیشگی یه آدمی بودم که اگر به من مأموریتی بدی، مثلا مأموریت تحقیقی و مطالعاتی باشه، تا مو رو از ماس نکشم بیرون رضایت نمیدم. در سن 18 سالگی وقتی میرفتم برای تحصیلات به انگلیس، به خاطر تجربه‌ای پیشنهادی به من شد که اگر خدا رو نمیشناسی مسلمانی، اسلام رو بشناس، وظیفتونه. چشم. دو سال و نیم مطالعه بسیار بسیار اصولی، 114 سوره قرآن از بالا تا پایین، نهج البلاغه، احادیث، تاریخ طبری، نوشته های محمد بخاری، هر چی رو که فکرشو بکنید. نتیجه این بود که من رسیدم به این که رد پای خدا اونجا وجود نداره. بستم و در سن 21 سالگی من جدا شدم از اسلام. من دارم تصویر رو بهتون نشون میدم. جوان 21 ساله‌ای که کاملا بر اساس مطالعات خودش، ربطی به انقلاب نداشت، ربطی به جمهوری اسلامی نداشت، بلکه ربط مستقیم داشت با آنچه که خود اسلام بود، کنارش گذاشت. ولی سالها طول کشید خدا رو پیدا بکنه. و بعد اتفاقایی که خداوند تو زندگی من اجازه داد پیش بیاد که من بیام جایی که بشینم به عنوان یک حقجو بگم حاضرم گوش بکنم، وارد کلیسا شدم و شروع کردم به گوش کردن، ولی در اصل داشتم به دنبال ایراد و عیب میگشتم. نه، واقعا جستجوی خدا، به به دنبال ایراد و عیب به یه شکلی توجیه کردن. به یه حدی که یه هیچ وقت یادم نمیره، یه چهارشنبه که ما تدریس انجیل داشتیم، به اندازه یک چمدون کوچیک، نه زیاد بزرگ، ولی به اندازه یک چمدون کوچیکی، آدمی که زیاد باید مطالعه بکنه، همه چی رو بره چیز بکنه، کتاب علامت گذار شده در صفحات متفاوت من با خودم حمل کردم که وارد این تدریس انجیل بشم که به اینا نشون بدم نمیدونن راجع به چی دارن صحبت میکنن. یک چمدون نگفتم اینا من میتونم فکر نمی کنم میتونستم، ولی میدونی چی رو من اثر گذاشت؟ خنده هایی که بر لبشون بود با محبت، نه مسخره، نه تمسخر، با محبت. و فرصت به من داده شد که خدا رو ببینم و من خدا رو پیدا کردم و داستان زندگی من عوض شد. امروز این فرصت رو به هم داده که خدمتش بکنم، ازش سپاسگزارم برای افتخاری که داده که بتونم خدمتش بکنم. ولی باز هم سالها گذشت و من در خودم اسارتهایی رو می دیدم که این اسارتها اجازه نمی داشت روابط نزدیک داشته باشم، روابط با اعتماد داشته باشم. حتی خیلی ضعف رو در خودم دیدم به عنوان یک انسان، به ویژه به عنوان یک شبان که کار ما شستن پاست، کار ما در سنگر بودنه، کار ما در گرفتن زخم هاست، چون کار کلیسا بنای زندگی هست. آمین. کار کلیسا بنای زندگی هست، ولی من خودم رو در این چیزها ناتوان پیدا می کردم. چرا؟ برای خاطر اینکه هنوز ریشه های آنچه را که حتی در سن 21 سالگی با اطمینان کامل رد کرده بودم درونم بود، هنوزم رد پای زخم ها، تردید ها، ریاکاری ها، دروغ ها، نه فقط از دیگران، خودم، زخم هایی که حتی خودم بر اثر نادانی به خودم زده بودم بود و همه این ها مانع می شد. در یکی از صحبتایی که چند سال پیش داشتم با کشیش کامل انجام میدم، چون ما خدا رو شکر با هم دیگه رابطمون خیلی خوبه، اگر مسئله‌ای پیش نیاد هفته یه بار با هم دیگه یه ساعت رو اسکایپ با هم صحبت میکنیم، همیشه با هم حرف میزنیم، همیشه سعی میکنیم به یه شکلی هم دیگه رو بنا بکنیم، بیشتر اون تا من، ولی خدا رو شکر برای وجودش. چه صحبتی داشتیم میگم چند سال پیش، اصلا یادم نمیاد واقعا کی بود، یه حرف خیلی قشنگی زد به من، گفت ناصر حالا فکر کردی که دلیل بعضی مشکلاتی که تو کلیساست شبانه؟ نه اینکه بد دل و بد تینه است، بلکه سالم نشده، شفا و آزادی اتفاق نیفتاده. به همین دلیل در بند، چطور امکان داره در بند بتونه کسی رو کمک کنه آزاد بشه؟ خیلی منطقیه نه؟ من اینکه در سلول هستم چطور میتونم دلیلی باشم برای آزادی یه نفر دیگه، مگر اینکه اول خودم آزاد باشم. آمین. همه موافقین؟ پس اگر برای اینکه ما بتونیم مؤثر باشیم و روزی برسه که عیسی مسیح برگرده بگه این فرزندم و از فرزندم خوشنودم، نه اینکه وایس جلوی ما بگه خوش شو، باید در قدرت مسیح تبدیل بشیم و از نو بنا بشیم. و این تبدیل شدن و نوبنا شدن فقط کلیسا آمدن نیست، رازگاهان داشتن نیست، کتاب مقدس رو خوندن نیست، دعا کردن نیست، همه اینا لازمه، مشارکت در کلیسا داشتن همه اینا لازمه، ولی اینها نیست. چرا؟ چون بزرگترین هدیه عیسی ما قدرت داشتن رابطه مستقیم با هاشه، داشتن روح القدس در ماست. ولی این زمانی کار میکنه که من خواهان باشم، چون مسیح ما جنتله، مسیح ما لات جاهل سر کوچه وایستاده با چماق به دست نیست، بلکه اون عاشق مهربانه که اگر سر چهارراه وایستاده به این منظور وایستاده که اگر افتادیم دستمونو بگیره بلندمون بکنه. پس این جنتل امکان نداره به زور بیاد قلب ما رو تسخیر کنه، به زور بیاد زندگی ما رو به دست بیاره و به زور ما رو وادار بکنه که رابطه‌ای باش داشته باشیم که خواهانش نیستیم، مگر خواهان باشیم. آمین. عاشق میدونه با معشوق چجوری با صحبت بکنه، نه؟ آیا من و تو یاد گرفتیم چجوری با معشوق حرف بزنیم؟ آیا من و تو حاضریم جلوش بایستیم و بگیم ایراد دارم، نمیگم به کسی ولی درد دارم، نشون نمیدم ولی زخم دارم، از اینکه دیگران رو میرنجونم بیزارم، از اینکه دیگران ازم میرنجن بیزارم، از اینکه باعث میشم یک نفر دیگه به لرزه بیزارم. اونجاست که میری روم کتاب رومیان و به یاد حرف پولس میافتی، من میدانم، یعنی با آگاهی کامل از آنچه که درسته چرا ناتوانم در انجام دادن آنچه که درسته. آمین. یکی از زیباترین بخشایی که تو کتاب مقدسه که می‌بینید چقدر قشنگ پولس حقیقت انسان بودن رو در همان زمان که عاشقی به خداوند، در همان زمان که ایمانداری به خداوند، در همان زمان که می‌خوای واقعا امین باشی براش، چون من اینو باور دارم همه ما می‌خوایم عاشقانه با مسیح راه بریم، من اینو ایمان دارم. من فکر نمی‌کنم ایمانداری هست که میخواد رابطش با مسیح درست نباشه و یا فاقد احترام با عیسی مسیح باشه، برای اینکه هممون میدونیم چیکار برامون کرده. ایراد کار کجاست؟ ترس، زخم‌ها، اون چرا که برادری مثل کشیش مجید میتونه با صداقت بیان بکنه که بگه بر من دردها و زخم‌های بسیاری بود، دردها، زخم‌ها مرا انداخت، این دردها و زخم‌ها در من باعث میشه که نتونم. حالا خبر خوش چیه؟ میبخشین. خبر خوش چیه کش کامی؟ کش نداره. خبر خوش چیه؟ عطایای روح القدس. آمین. خبر خوشیم. عطایای روح القدس. تکلم به زبانها فقط نیست. نبوت شفاست. ارواح روح رو خارج کردن. سلامتی به نفس آوردن. پس خداوند نه فقط نجات به ما داد، نه فقط روح القدس رو به ما داد، بلکه این اجازه رو هم داد که بتونیم از قدرت‌هاش استفاده کنیم. وقتی راجع به عطایاش صحبت می‌کنیم، قدرت‌هاست، قدرت روحه. قدرت روح در بعضی از ما به زیبایی دیده میشه و در بعضی از ما حتی پیدا نمیشه. اون ارتباط داره به عدم رابطه‌ای که در پاکی باید داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون یه بحث جداگانه‌ایه. ولی وقتی خداوند اجازه داده برادری و خواهری به خاطر آنچه که در صداقت رابطهش دریافت کننده قدرت و عطیه روح القدس باشه، مثل شفا، چه دلیلی داره که من میخوام همچنان بیمار راه برم؟ حرفمو درک میکنی؟ چه دلیلی داره که من میخوام همچنان ناتوان راه برم وقتی میتونم توانا و شفا یافته و سالم زندگی بکنم؟ این سوال مهمیه که یکایی که ما با جواب بدیم. برای اینکه صحبت سر این نیست که نداریم، صحبت سر اینه که چرا بهره نمیبریم از آنچه که با قدرت برای ما در خداوند فراهم شده. پس من یکایی که شما رو عزیزان دعوت میکنم، کاری رو بکنید که عیسی مسیح با پولس کرد. هرچند امکان داره واسه ما به اون شکل اتفاق نیفته، ولی همون کاری رو که برای پولس اتفاق افتاد بیایید ما هم انجام بدیم. پولس چه اتفاقی براش افتاد؟ کاملا مطمئن بود که خدا رو دوست داره، نه؟ کاملا مطمئن بود که ایمان داره، کاملا هم مطمئن بود که باید کاری رو انجام بده، جوازم گرفته بود، اجازه داشت که بره چیکار بکنه؟ آنهایی که خوب نیستن تعلیمشون بده دیگه، ادبشون بکنه. درسته در راه دمشق چه اتفاقی افتاد؟ خدا ملاقاتش کرد. ملاقات خدا باعث شد که چشمانش بسته شد. درسته؟ اگه داستان رو بدونی 3 روز چشمش بسته شد. یکی از زیباترین قهرمانانی که ما تو کتاب مقدس داریم به عنوان الگو در ایمان پولسه. ولی این الگو بودن ایمانش که تنها شخصیتی که تو کتاب مقدس نگاه میکنی وقتی خدا رو ملاقات کرد، خدا رو پیدا کرد، هیچ وقت پشتش رو نگاه نکرد، بلکه فقط به جلو نگاه کرد و شروع کرد به جلو رفتن و خدمت کردن. باید از خود بپرسی چرا 3 روز چشمش بسته شد. به چی بسته شد؟ به دنیا، به من، به احمد، به شهین، به دیگران. و و به خاطر اینکه چشمش بسته شد ناچار بود کجا رو دیگه نگاه بکنه؟ درونش رو. متوجه هستین؟ سه روز پولس اونجا نشست و هیچ چاره ای نداشت غیر از که درون خودش رو نگاه بکنه، چون چشاش برگشته بود. سه روز واقعیت و حقیقت خودش رو دید، شخصیت حقیقی خودش رو دید، قلبش رو دید و پی برد با آنچه که در ناپاکی، در تیرگی، در وجودشه. به همین دلیل وقتی چشماش گشوده شد، چشماش باز شد، یک راه بیشتر نداشت و اون این بود که سالم بشه. آمین. و در سلامتیش برای ما هم سلامتی رو به ثمر آورد. هللویا. وقتتون رو بیش از این نمیگیرم. سپاسگزارم ازتون. تنها امید من اینه که در این صحبت دوستانه که با هم داشتیم، همه ما به خودمون نگاه کنیم، با کس دیگه کاری نداشته باشیم و اجازه بدیم با قدرتی که روح القدس در ما به وجود میاره به درون خود نگاه کنیم و بعد کمک بگیریم تا پیروزیمون 100% عملی باشه. آمین. هللویا. 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 عیسی جان، در نام قدوس تو در حضور تو هستیم ای عزیز. از تو سپاسگزاریم که بزرگترین برکات در زندگی ما از بودن تو در زندگی ما شروع میشه. از تو ای نازنین، ای مهربان، ای بخشنده، ای حقیقت، ای کمک کننده، ای بنا کننده. از تو سپاسگزاریم. از تو سپاسگزاریم که قدرت روح تو در ما، روح القدس، ما رو بینا میکنه، توانا میکنه، چون اون یاور ماست، معلم ماست. از تو سپاسگزاریم که کلیسا داریم. از تو سپاسگزاریم که شبان و شبانها داریم. از تو سپاسگزاریم که فرصت این رو داریم که با تو بنا بشیم. از تو سپاسگزاریم که اجازه میدی در خانه های حق تو باشیم، در کلیسای بر حق تو، همچون این کلیسا، تا حقیقت کلام تو رو بشنویم و با حقیقت کلام تو بنا بشیم. پس من امروز برای یکایکمون دعا میکنم که بیاییم درختی باشیم، نه تنها سبز بلکه پرثمر. درختی باشیم که عیسی مسیح وقتی به ما نگاه میکنه بگه بچه های من با بودن با من ثمره گرفتن، نجات پیدا کردن، شفا پیدا کردن، آزادی پیدا کردن و اون رو دارن انتقال میدن به دیگران. اون زیبایی رو که در خود به خاطر بودن با من دارن بشارت میدن، به دنبال گمشدگانن، در ازدواج هاشون دارن کارهای زیبا انجام میدن، با بچه هاشون و با همگان. عیسی جان دعا میکنم که یکایک ما فرزندانی باشیم که تو از ملکوت نگاه کنی و بگی از این پسر و از این دخترم خوشنودم. هللویا. در نام قدوست عیسی مسیح. آمین.